أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كفر كافر اگر روی فسوخ و لجاجت باشد چیزی او را درمان نمی کند. او چون اهل برهان نیست، ناچار یا از راه تبشیر باید متعظ بشود یا از راه انذار، و چون اثر انذار بیش از اثر تبشیر است، لذا درباره عده‌ای از اینها فرمود سوان علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. قهرن درباره تبشیر به طریق اولا سوان بشرتهم ام لم تبشرهم لا یؤمنون، اثر انذار بیش از اثر تبشیر است. لذا در قرآن کریم همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، در این حال که انبیاء علیهم السلام به تبشیر و انذار وصف شدن، مبشرین و منذران، اما هرگز سمت اونها در تبشیر منحصر نشد. چنین آیه در قرآن نیست که این انا الا مبشر یا این انت الا مبشر و مانند آن، اما این انت الا نذیر، این انا الا نذیر و مانند آن در قرآن هست. پس اگر در سوره مبارکه یاسین به مانند آن آمده است سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، این به طریق اولا دلالت دارد بر اینکه سواء علیهم ابشرتهم ام لم تبشرهم لا یؤمنون. چنین گروهی کسانی هستند که نه تنها کفر ورزیدند بلکه بعدن هم بر کفرشون دجاجت دارند و هم لا یؤمنون. این یه مطلب. مطلب دیگر است که الذین کفروا غیر از کافرونند. الذین کفروا مشعر به این معناست که اینا سابقه ایمان داشتن بعد کفر ورزیدن، یا زمینه ایمانشون فراهم بود برای کفر ورزیدن. اما کافرون چون اسم است و این سابقه ایمان را یا زمینه را نمی رساند. چون مورد آیه همون یهودی های بنی قریظه و مانند اون بودن که قبلا زمینه ایمانشون به اسلام فراهم شده بود، زمینه ایمانشون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراهم شده بود، زیرا در عهدین در تورات این حرفا را خوندن و یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، خصوصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کاملا عارف شدن و اون حضرت را میشناختن همونطوری که اعضای خانواده خود را میشناختن که او شایسته رسالت است. ما ازالک ایمان نیاوردن رو این جهت تعبیر به فعل کرد، نه اسم فاعل، نه فرمود کافرون، فرمود الذین کفروا. این دو مطلب. سوم این که فرمود الذین عاهدت منهم، این من هم میتواند برای تبعیض باشد، برای اینکه از رهبران اینها شما تعهد گرفتی، و هم اینکه دلالت داشته باشد بر اینکه با اینکه از ناحیه اینها التزامی هم آمده است و از ناحیه اینها امضا شده است، منهم یعنی این تعهد از اینها صادر شده است، ما از ذلک اینها به تعهدشون عمل نمی کنند. الذین عاهدت منهم، اگه می فهمود عاهدتهم یا عاهدو که، این نکته را نمی رسون. این کلمه من برای آن است که بفهماند با اینکه این امضا از خود اینهاست، با اینکه تعهد از ناحیه اینهاست، ما از ذلک حرمت نمی نهند به امضایش. در سوره مبارکه بقره هم مشابه این آیه قبلا گذشت که اینا کسانی هستند که هر بار تعهد بکنن باز نقض میکنن. آیه 100 سوره مبارکه بقره بود که ابا کل ما عاهد و عهدن نبذه فریق منه، اینا هر بار تعهد بکنن نقض میکنن. مطلب بعدی آن است که این نقض مکرر گاهی به دنبال عهد مکرر است، گاهی به دنبال همون عهد قبلی. گاهی اینها تعهد میکنن که تعدی نکنن، اما هر از شنگاهی یا هر ماهی یا هر شش ماهی یه بار حمله میکنن. این یک نحوه نقض مکرر است. یه وقت است که نه، یک بار تعهد میکنم باز نقض میکنم، بار دوم تعهد میکنم باز نقض میکنم و مانند آن. نقض مکرر مستلزم عهد مکرر نیست،
مستلزم است که عهد باشد، خواه عهد جدید خواه عهد قبلی. نقض مستلزم وجود عهد است نه حدوث عهد. پس اگر یک بار تعهد کردن که در طی این یک سال مثلا کاری به مسلمان داشته باشن، چند بار حمله بکنن، میشود گفت که چند بار عهدشون را نقض کردن. چه این که اگر بار اول عهد کردن، عهدشون مربوط به هم ماه اول بود، در همون ماه اول تعدی کردن، ماه دوم هم عهد جدید بستن باز نقض کردن، ماه سوم هم عهد جدید بستن باز نقض کردن، این نقض می شود مکرر. غرض آن است که تکرر نقض مستلزم وجود عهد است در ظرف نقض، نه مستلزم حدوث عهد. گاهی عهد قبلی هنوز موجود است، از طرف صاحب عهد نقض نشد، ولی اینها چند بار برخلاف عهدشون عمل کردن. پس این که فرمود او کلما آهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، این دو نحو میتواند مصداق داشته باشد. یکی این که عهدهای مکرر به دنبالش نقضهای مکرر باشد، یکی این که عهد واحد مستمر به دنبالش نقض مکرر باشد. وجود عهد مهم است نه حدوث عهد. مطلب بعدی آن است که این جریان وفای به عقد خواه در مسائل اقتصادی مانند آن باشد که آیه اول سوره مبارکه مائده می‌فهماند یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خواه مربوط مسائل نظامی باشد، منتها این اوفوا بالعقود را در کتاب‌های فقهی تو مسائل اقتصادی بیع و امثال بیع مطرح کرده. و اگر نظام اسلامی، سیاست اسلامی و مانند آن برنامه ریزی تام داشته باشد، این هم میتواند سرلوحه ادله اون آیاتی باشد که وفای به عهد نظامی هم واجب است. اختصاصی مسئله تعهدات مالی ندارد. رعایت عهد اونچنان محترم است و بین مسلمین رسمیت داشت که یه تعهدی بین امویان و دولت روم برگزار شده. معاویه با دولت روم تعهد عدم تعرض بست است، مثلا تا 6 قبل از انقضای اون مدت لشکرکشی کرد به طرف مرز، منتظر بود که این مدت پایان بپذیرد و حمله کند. بعد دن یکی سواره از راه رسیده به این مردم میگوید که وفا اون ولا قدر، ما مسلمانیم، تعهد سپردیم با این مسیحی‌ها که تعرض نکنیم، ولی چی آمد اینجا؟ این یعنی که عمرو بن انبسه سواره آمده به این مسلمان‌ها بگد به این که کار خیانت است، وفا اون ولا قدر. بعد به معاویه گفتن که آخر اونا که تعارضی نکردن و هنوز پیمان ما یه مقدار مونده است، شما لشکرکشی کردی به طرف مرز آمدی که وقتی زمان تمام شد حمله بکنی، این چه کاری است؟ این خیانت است. فضای اسلامی رو قبول کرد، با اینکه دولت به حسب ظاهر خودش مسلمان میدانست متحد بهش این کار نبود. این معاویه با دین فروشی بالاخره اتصال میکرد، چون که نمونهاش قبلا گذشت. لکن اون چه در فضای اسلامی بود و حاکم بر افکار مسلمان بود همین بود که وفا اون بلا قدر، ما تعهد سپردیم شما برگردید. اونطوری که قرطبی در جامع نقل میکند ظاهرا این لشکر منصرف شد و این امر به انبسه گفته بود که الله اکبر وفا اون بلا قدر، ظاهرا اونها برگشتند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فی کل مرتن به هم لا یتقون، اینا اهل تقوا نیستن. گاهی محور تقوا را مشخص میکند که ایای فرحبون ایای فتقون و مانند آن، یا فتقون نار التی وقودها الناس والحجار و مانند آن، که این تقوای عبادی است به مبدا و معاد برمیگرده. گاهی هم این تقوا تقوای مردمی است، جنبه انسانی دارد ولو جنبه الهی نداشته باشد. فهمت به این که اینها از ننگ و آرم تقوا ندارن، حس متعلقم یدل علی العموم. فهمت به این که بالاخره اینها که رعایت احکام الهی نمی کنن، از آتش نمی پریزن، از اون جنبه مردمی قضیه هم پروا ندارن که بالاخره پیش مردم عهد شکنی ننگ است. اینا از این هم تقوا ندارن. این که فرمود الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون، یعنی لا يتقون آرا ولا نارا. این که وجود مبارک است سه شدا سلام را فرمود الم لکم دکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا في دنياكم، یعنی فتقوا الار. بالاخره حمله کردن یه حسابی، یه کتابی جنبه مردمی باید داشته باشه. شما که تعهد سپردید، قطعنامه دارید و معاهده دارید، چرا برخلاف این قطعنامه تو عمل کنید؟ الان مشکلی که مسلمان های فلسطین با صهاینه دارن همین است که لا یتقون الار ولا النار، پس فتقون النار التي وقودها الناس والحجار یه حساب است، فتقون الار هم یه حساب دیگه است. فهمود اینا کسانی هن که از این جنبه مردمی قضیه هم پروا ندارن. اونگاه چون فضای آیه مشخص بشود، سر این حکم غلیظ هم روشن خواهد شد، وگرنه در سایر موارد شما ملاحظه فرمودید این جور ذات اقدس الهی دستور غلظت نمیدهد. در باره بعضی ها که به هیچ وجه نهاذرن جنبه الهی رعایت کنن، نهاذرن جنبه مردمی رعایت کنن، هیچ کسی هم از شر اینها در امان نیست، نسبت به اینها فرمود که خون اینها با زمین رو سخین کنه، غلیظ کنه، پر بشه زمین از خون اینها. در بخشای دیگری که از سخن خون اینها سخن به میان میآید، مثل که در آیه 67 همین سوره انفال که بخواست خدا بعدا خواهد آمد میخونیم ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. حق اسیرگیری ندارید شما، هیچ پیغمبری حق اسیرگیری ندارد، حتی یسخن فی الارض، سخین یعنی غلیظ، اینقدر باد خون این ناپاکان ریخته بشود تا زمین از خون اینها غلیظ بشود. خب تو شما متاهای دنیا میخواید ولی خداوند آخرت میخواد، برای اینکه این گروه به هیچ چی احترام نمیذارن، نه به هیچ قطعنامه‌ای، نه به هیچ پیمانی، نظیر آنچه که الان مسلمان ها در فلسطین مبتلا هست. آخر اگر قطعنامه است اون رعایت نمی کنن، اگر تعهد محلی است رعایت نمی کنن، تعهد منطقی است رعایت نمی کنن، تعهد بین المللی است رعایت نمی کنن، هیچ کدام از این سه عهد را رعایت نمی کنن. بالاخره در قانون جنگل میگن این حیوان ها یه حساب و کتابی هم بالاخره با هم دارن دیگه، اما اون اینجور هم نیستن، لذا شر دواب. درباره این گروه سخن از سخن فی الارض است یک، سخن از فی اما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم است دو. چرا در چنین فضایی فرمود به اینکه اینا رو تار و مار کن؟ برای اینکه یه بار شما آقا فریب اینا رو خوردی، مسئله جنگ است، مسئله جان مردم است، مال مردم است، ناموس مردم است، مسئله کوچیکی که نیست. یه بار با اینا تعهد سپردید، اینا همین یهودیای بنی قریظه بنی شد کاری با شما داشته باشن، علی شما قیام نکنن، شما هم کاری به نداشته باشی، با هم یه زندگی مسالمت آمیز در مدینه داشته باشی، اینا علی شما لشکرکشی کردن، با مشرکین مکه هماهنگ شدن، اونا رو علی شما شوروندن، کمک مالی کردن، جاسوسی کردن، یه بار آسیب دید از دست اینا، ادی هم کشته دادی در زمینه، بار دیگر اگر بخواید فریب اینها رو بخورید، این که دیگه خضوع حضرکم نشو، اینم یه من اینها بالاخره تشکیلات شما برچیده بشه. مطلب دیگر است که گاهی قوت محتمل باعث حجیت احتمال میشود، اون احتمال رو تقویت میکنه. مثلا حالا اگه کسی یه آب نوشیدنی جلوش گذاشتن، این 5% احتمال میدهد که مثلا این آب دست خورده باشه، خب حالا اعتنا نمی کند به اون 95% که اطمینان دارد برابر او آبش می نوشد، اما اگه 5% احتمال بدهد که سم درش است، این احتمال 5% یا 1%، این چون محتمل قوی است باعث می شود که احتمال رو تقویت کند. انسان مثل این که 100% مطمئن باشد که این آب آلوده است هرگز نمی نوشد، پس قوت محتمل به احتمال سرایت میکند، این احتمال رو حجت میکند. در مسائل شخصی و عادی اگر یک کسی خوف خیانت داشته باشد، یعنی تعهد کرده است که کسی از یک کاسبی یک کالایی بخرد، یعنی تعهد است دیگر، عقد بی یه نوع تعهدی است، حالا احتمال میدهد که این کاسبی مقداری خلاف کرده باشد، این چیه نیست که حالا بساط بیع و عقد را به هم بزند و بشورند، طور نیست، حالا تحمل میکنند، شاید هم نکرده باشه. ولی اگر احتمال بدهد که بالاخره یه ماری یه عقربی کنار لباس آدم عبور میکنند و رو 5% یا 2% یا 1% احتمال بدهد، چون اون محتمل قویست به این احتمال سرایت میکنند، این احتمال حجت. فهمت شما اگر چونچه حراسناکید که اونا خیانت بکنند. در مسائل عادی شاید صرف خوف سبب اقدام به نبض عهد نباشد، همونطوری که سبب نقض عهد نیست، سبب نبض عهد هم نخواهد شد، اما وقتی محتمل قوی بود این احتمال را تقویت میکند، گاهی سبب تجویز نبض عهد و گاهی هم بالاتر سبب تجویز نقض عهد میشود. اینجا در محدوده نبض عهد است، همون شما الان حمله نکنید، باشه اعلام بکنید که دیگر ما با شما تعهدی نداریم. و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علی سوا، این دیگه اختصاص به این گروه ندارد، این من قوم مطلق است، خواه افرادی از قبیل الذین کفروا باشد که یعنی غزون عهدان فی کل مره، یا نه گروه دیگر باشد، ولی همین که حراسناکی قوت محتمل به این احتمال سرایت میکند، به این احتمال را حجت میکند. برای دیگر اول نبض است، بعد نقض. در مورد این چون در مورد یعنی غزون اهدام فی کل مره نیست، در من قومین است، هر که باشه شامل افراد عادی هم میشود. بنابراین این منافات ندارد که بزنی باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین باشد، ما رسلناک الا رحمتن باشد، اما در چنین فضایی مأمور باشد به یسقن فی الارض یا مأمور باشد به شرد به من خلفهام، چه او رحمت است برای امت اسلامی، نه رحمت برای گروه خاص. رحمت برای امت اسلامی بلکه ولکن فرق ساس حیات یا الالباب را به همراه دارد و درمان کردن این گونه از افرادی که ینغزون اهدهم فی کل مرتین دارد. تو بحث های بعدی هم برهان مسئله خواهد آمد. فهمید اینا کسانن که سوگندشون رو معتبر نمیشمارن. تو سوره مبارکه توبه هم مشابه این مضمون هست که اینا به هیچ تعهدی عمل نمی کنن. آیه 12 سوره مبارکه توبه است که وین نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم بطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم. چین از اون قرر آیات الهی است. این آیه نیست که اصلا یک بار دو بار صد بار یا هزار بار این رو بحث بکنه. این بحث روزه. فهمود به این که این رهبران کفر رو باید از بین برد، نه برای اینکه کافرن. خب خیلی هستم تو عالم کافرن، بالاخره یه وقتی هم مؤمن میشن. بسیار از کفار در پناه دولت اسلامی زندگی مستأمنانه دارن، اما ائمه کفر را نه چون لا ایمان لهم با اینها بجنگید، بلکه لا ایمان لهم. اگه کسی ایمان نداشت، یعنی قطعنامه، سوگند، تعهد، پروتکل، هیچی بر اون معتبر نبود، آقا شما چی رو بتونید زندگی کنید؟ اینه که این فلسطینی بیشه رس روز روشن نشون شبه تاره سرش همینه دیگه. این فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم، همینه. همون به این که آقا شما چی رو بخواد زندگی کنید؟ بالاخره جنگل هم باشه یه قانونی داره. حالا اگه کسی اهل ایمان نبود، خب نبود. برهان قرآن این نیست که چون اینا ایمان ندارن با اینا بجنگی. این همه کفار تو عالم هستن، یه زندگی مسالمت آمیز دارن. تو زمان پیغمبر هم بودن، تو زمان استنبیر هم بودن، زمان است حجت هم هستن، منتها اینها به عنوان اقلیت های دینی محترمانه در دولت اسلامی زندگی میکنن، جزیه میدن. اینطور نیست که یهودی ها در زمان ظهور هسته ولی از اربان و فدا مسلمان میشن. البته یه دی مسلمان میشن. روز ظهور مطلق اون قیامت است و زمان ظهور است ولی از اربان فدا اینا جزء اشراط الساعه است، جزء روزهایی است که احکام قیامتی که پس از دیگری ظهور میکند. وگرنه هم یهودی هست هم مسیحی هست، به دلیل اینکه در آیات سوره مبارکه مائده قبلا گذشت، فرمود که القینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة، اقرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة. این دو آیه درباره اهل کتاب تو سوره مبارکه مائده بود، یعنی تا روز قیامت اینا هستن، منتها کینه و اختلاف اینا رو دارن. این نشانه آن است که تا روز قیامت یهودیت هست، بلکه مسیحیت هست. حضرت هم که ظهور کرده، اینها تحت حکومت اسلامی در میان جزیه میدن. خب با اینها هم میشه کاملا زندگی کرد. بنابراین نیست که انسان تفتیش عقیده کند و به زور به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و الا اتیت هم به کل آیت ما تبع او قبلتک. اینه که حالا به دین آبا و اجدادش انس گرفته، تو هر معجزه بیاری باور نمیکنن. این چنین نیست که حالا شما معجزه بیاری شق القمر بکنی اونو. نه، او هم تازه میگه از برکات مسیح است. اگر هم چهار تا خیر ببیند میگه از برکات موسی کلیم. خب قرآن هیچ استدلال نکرده اینا چون کافرن با اینا بجنگی، اما در اون کریمه که بعد بخواست خدا خواهیم آمد به جزء جوامع الکلم اسلامی است، این است که انهم لا ایمان الله. اینا هیچ سوگندی، هیچ قطعنامه، هیچ امضایی، هیچ تفاهمی، هیچ موافقتی رو محترم نمیشمارن. با این چی رو شما میتونید زندگی کنید؟ نمونه شبن شما میبینی. پس اگر وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بر اساس ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کافتا للناس فاعف عنهم واستغفر لهم رؤوف بعباده، همه این اوصاف رحمت را ذات اقدس را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کنند، برای اینکه بالاخره حالا اگر یک پسری به غده سرطانی مبتلا شد، پدر بالاخره رو جراحی میکند یا نه؟ با اینکه خیلی نسبت به فرزندش مهربان است، مهربانی نسبت به شخص معین یا قبیله معین یا نژاد خاص که نیست، که مهربان نسبت به امت اسلامی بلکه جوامع بشری است. حالا اگر یک قده سرطانی پیدا شد که به هیچ وجه به امضای خود احترام نمی کند، چاره جز فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون نیست. یعنی بساطشون رو، تشکیلاتشون رو منعدم کنید. اگر برای بود صبر بکنید، بار اول صبر کردید. اگر فریب خوردن خوب خوب یه بار خوردید دیگه، آدم رایگان که کشته نمیدهد که. بار دیگر این کارو نکنی. این لعله هم مال اون پشتوانه هاست، وگرنه کسی که کشته شده که متذکر نمیشه که پشتیبان اونها. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه داره در جریان جنگ جبل زهر، وقتی پرچم به دست پسرش ابن حنفیه داد، فبود ارمه به بصره که اقصل قوم، تو ببین اینا تا کجا صف کشیده. یه دستور نظامی میده، یه دستور سیاسی. دستور نظامی اینه که حالا شما چه کار داری تو جبه جنگ نفره؟ همه که به جنگ تو نیامدن، تو هم که با همه نمی جنگی، تو با همین سرباز روبروت می جنگی، لذا نترس. این یک. یکم هوش سیاسی بهش میده. فرمود به این که بدون عقبه لشکر تا شام وصل است، اطراف کوفه رو نگاه نکن، ارمه به بصره که اقصل قوم. خب اینجا هم بالاخره دستور از کجا می آید؟ ارمه به بصره که اقصل قوم. این اتاق جنگ، این اتاق فرمان، حالا یا آمریکاست یا تلابی، فرمود این از اونجا صدا میاد. بنابراین لعلهم یذکرون، اینا رو از بین ببر تا اونها متذکر بشن. این از مواردی است که به اون لازم قضیه اکتفا کرده است. تذکر به معنی اتعاظ است در این از موارد، چون لازم معنی تذکر اینه، وگرنه به یاد آوردن که اثری ندارد. که به یاد بیاورن یعنی به لازمه اون تعهد یا لازمه این حادثه که اتعاظ است اینها متنعم بشن. خب این چی فرمود؟ و اما تخافن من قوم خیانتا فنبز الیهم على سواء، که رعایت عدل حتی نسبت به اینا هم واجب است، چون عدل از احکام بین المللی اسلام است. عدل نسبت به حیوانات هم واجب است. اینطور نیست که انسان نسبت به حیوان بتواند ظلم بکند. رعایت عدل نسبت به حیوان، نسبت به کافر، همه واجب است. شما بالاخره این عهد رو نفذ بکنید، اول بگید ما با شما قرارداد نداریم، فسخ بکنید، بعد حالا اگه خواستید نقض بکنید دیگه امر ابتدایی است، دیگه عهدی نیست تا نقض بکنید. این که فرمود ان الله لا یحب الخائنین، که اشاره شد هر دو گروهشان رو شد، چه شما چه اونها، بالاخره خائن محبوب خدا نیست. اما ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، شاید منحصرا نخواهد بگوید به اینکه اینا نمیتوانند خدا را عاجز کنند. این یک تقویت ضمنی هم است نسبت به حوزه اسلامی که اینا نمیتوانند مسلمان را عاجز کنند. مسلمان ها با داشتن ستاد اسلامی و الهی عاجز نخواهند شد. انهم لا یعجزون الله ولا یعجزون المسلمین. اینجا هم حس متعلق دلیل بر عموم است. اون جایی که دارد به اینکه وا نحن به ما مسبوقین و مانند آن، این معنیش است که اونا نمیتوانند جلوی قدرت ما را بگیرند یا از قدرت ما جلو بزنند. اما در این گونه موارد که در انهم لا یعجزون، شاید به اطلاق داشته باشد که انهم لا یعجزون الاسلام ولا المسلمین. پس اگر خطوط کلی اسلام را انسان می سنجد، بله رحمت غالب است، سبقت رحمت و غضبه هم همین است. مانند دعاهای پیغمبر اسلام هم همینطور، خود از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رسیده است که یا ایها الناس لا تمنوا لقاء العدو و سلوا الله العافیه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعملوا الجنه تحت ظلال السیوف. فرمود شما آرزو این نکنید که با دشمنان در جبهه درگیر بشوید. جنگ چیز مطلوب به ذاتی نیست، جنگ بر جامعه تحمیل میشود، این مطلوب بالعرض است. هرگز تمنی نکنید که ابتداعا شما به حمله کنید جنگی شروع بشود بمانند، و همیشه از خدا عافیت بخواهید برای عموم انسان ها. اما اگر یه جنگی بر شما تحمیل شده است، ولو از راه این که ائمه کفر نگذاشتن حرف الهی را شما به توده مردم برسانی، که بازگشت این گونه جهادهای ابتدایی هم به دفاع از حق محرومین است، فیضا لقیتموهم اونگاه فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السیوف. خب اما این که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم. این و آخرین من دونهم هم ناظر به همون شرد به من خلفهم است. خیلی هستن که جزء باند همون مستکبرین هم، منتها شما نمیشناسی اینا رو. لا تعلمونهم الله یعلمهم، شما که این کار انجام بدید اون گروهی که دشمن شما هستن مورد شناسایی شما نیستن، ولی خدا اونها رو میشناسد، اونها هم با این ترهیب میشن، تخفیف میشن، میترسند و بساطشون جمع میکنن. شما این کار رو تا انجام بدید. در اینجا کلمه فقه یا معرفت بر ذات اقدس اله اطلاق نشده، نفهمون بین که لا تعرفونهم الله یعرفهم. عنوان عارف فقیه ماننده اون گفتم در قرآن کریم بر ذات اقدس اله اطلاق نشده، عنوان عالم اطلاق شده، با اینکه در اون از موارد چون مورد مورد شخص و جزئی است معرفت مناسب تر از علم است، ولی ما از آله عنوان معرفت بر خدای سبحان اطلاق نشده. و آخرین من دونهم که لا تعلمون هم الله یعلمهم بعد فهمد و ما تنفقون من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون. الحمد لله رب العالمین.